کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود و شماره 0729-101-762 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه
4
آپریل 2022 برابر با 15 فروردین ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ای زندگی سلام از هایده.
عزیزای دلم یه روزی سبز رو باغچه ها چادر میشه باز، ای عزیزای دلم دوباره قصه ها از دلمون رونده میشن، ای عزیزای دلم یه روزی غزلای مهربون خونده میشه. سلام 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 همه گی سلام سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام. روز نو مبارک، روز نو خونه نو مبارک، عشقمون مبارک، مسته و میخونه نو مبارک. روز میره هفته میاد، هفته میره ماه میاد، با زمون سر زندگی سلام، ای زندگی سلام. یه روزی باش که شادی میبینیم گلدونای خونه را، عاشق هم دیگه هستیم و به دنیا نمیدیم اون هوای خونه را. تو عزیز مرهم عشق و رو زخم دل دیوونه بذار، تو عزیز باز تو سفرمون شراب و گل و پیمونه بذار. هر جا که یه سایه بونه واسمون، باز به یاد خونمون اسمشو خونه بذار، اسمشو خونه بذار، اسمشو خونه بذار.
به شنیدن برنامه ای از سازمان زنان، رسانه زنان جرد می کنم که این گفتگو انجام شده با خانم آرزو عسکری و ایشون از نظر آموزشی در ایران برای شما صحبت می کنم. خانم آرزو عسکری عضو انجمن پویا و مدیر آموزشی در مهد کودک و مؤسسات تحقیق و توسعه در ایران هستند.
با اجازتون یه راست میرم سر اصل مطلب و سعی میکنم رو متن بخونم که هم چیزی جا نیفته هم جلوی پرگویی های خودم رو بگیرم. میدونیم که امروز واقعا آموزش مفهوم خیلی عمیق‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده. قبلا اگر آموزش رو این میدونستیم که بریم مدرسه و در نهایت دانشگاه، امروز دیگه این خود آموزش دیدن در واقع خیلی مرزهای آموزش فراتر رفته و نه دیگه در قالب سن و نه در قالب موضوع. ما امروزه در هر عرصه‌ای در هر سطحی از فردی گرفته، شغلی گرفته، اجتماعی، اقتصادی یا سایر زمینه ها رو که در نظر بگیریم، در واقع به سواد مدرسه‌ای و به قول معروف آموزش پرورشی صرفا نیاز نداریم، بلکه اون سطح از آموزش ابزاری شده برای یادگیری های مستمر بعدی که هر روز بیشتر و بیشتر ضرورت پیدا میکنه. حالا که به ضرورت استمرار آموزش و در واقع یادگیری پی بردیم، اهمیت داشتن برنامه آموزشی چند برابر بیشتر میشه. برنامه ریزی در اصل راه رسیدن به هدفه. میتونه از نظر زمانی به سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بشه. هرچه برنامه ریزی بلند مدت تر باشه، در واقع به سیاست گذاری های کلانه که اون برنامه ریزی داره انجام میشه وابسته تر میشه و به همین ترتیب هرچقدر کوتاه مدت تر بشه، یه مقدار میتونه مستقل تر از اون برنامه های کلان باشه. این قاعده در واقع در مورد برنامه های زمانبندی برنامه ریزی هستش و طبعا هرچی کلان میشه به استراتژی های کلان تری هم نیازمند میشه. برنامه ریزی آموزشی رو در اینجا شاید بتونیم از دو تا نقطه نظر بررسی بکنیم که من بحث امشب رو در واقع بر اساس این دو نقطه نظر میخوام پیش ببرم. یکی این که من به عنوان یک حرفه تخصصی بهش نگاه بکنم، به عنوان یک برنامه ریز آموزشی بخوام فعالیت بکنم، و یا این که بیام به عنوان یک فردی که برای ارتقاء سطح دانش و مهارت خودش نیاز به آموزش جدیدی داره بهش نگاه بکنم و بخوام برنامه بریزم برای اون ارتقاء سطح، یا به قول فرمایش شما توسعه فردی. اگر در قسمت اول به عنوان یک حرفه تخصصی بهش نگاه بشه، برنامه ریزی آموزشی توسط یک مدیر آموزش در واقع انجام میشه و در این حالت باید ویژگی هایی رو حتما رعایت بکنه اون مدیر آموزش، همطور که گفتم معطوف به هدف باشه، زمان مشخصی داشته باشه. این زمان مشخص هم به لحاظ مدتی که آموزش صورت میگیره و هم به عنوان طول دوره آموزشی که باید در واقع تدوین بشه، باید قابل ارزشیابی و ارزیابی باشه. به هر حال مدیر باید یه چکلیستی از فعالیت هایی که داره براش برنامه می‌ریزه جلوش باشه و بتونه اونها رو ارزیابی بکنه و فیدبک بگیره. خیلی از ما در خیلی از جلسات معمولا شرکت میکنیم و در انتهای اون به ما یک نظرسنجی میدن که کیفیت این جلسه، اون جلسه که تو شرکت کردیم ما از ما میپرسن. دقیقا برنامه آموزشی هم باید بتونه فیدبک هایی بگیره و باک های خودش رو در بیاره و اگه اشکالی در اجرا داره بتونه جلوی اونها رو بگیره. و یکی دیگه از ویژگی های مهم برنامه ریزی آموزشی، قابل اجرا بودن و منطبق بودن با نیازهای فراگیران هستش. یعنی اینکه ما ببینیم مخاطبانی که در یک برنامه آموزشی لحاظ میشن در چه سطح از توانایی قرار دارن و بر اساس اون توانایی ها و نیازهایی که در واقع دارن بتونیم براشون اون برنامه رو بریزیم به عنوان یک مدیر آموزش. در مورد محتوای یک آموزش باید از صحت علمی و به روز بودن برخوردار باشه. این بسیار بسیار مهمه. ما روزانه در معرض تغییرات فناوری، نوآوری و دانش بسیار سریع و زیادی هستیم و مطالب آموزشی از این بابت باید از صحت علمی برخوردار باشن و به روز باشن. در کنار این، یک برنامه آموزشی باید از امکانات و تجهیزات متناسب با خود اون نوع و ماهیت موضوع آموزش برخوردار باشه. همینطور قالب‌ها و زمینه‌های زیستی، طبیعی، اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی رو هم باید در برنامه آموزشی حتما لحاظ کرد. مثلا زبان. مثلا شرایط آب و هوایی، مثلا طبقات اجتماعی و همینطور مقدورات اقتصادی. یک برنامه آموزشی باید اگر هزینه رو میخواد دریافت بکنه در ازای ارائه اون آموزش، حتما مقدورات اقتصادی اون و اجتماعی که داره اجرا میشه و مخاطبانی که دارن برای اون برنامه ورود پیدا میکنند رو در نظر بگیره. و شاید یکی از مهمترین و آخرین چیزی که در یک برنامه ریزی آموزشی من بخوام روش بسیار تکیه بکنم، برنامه باید اجرا بشه و بازوهای اجرایی یک برنامه همون مربیان، معلمان، اساتید، دستیاران و به هر حال حالا در هر لولی اسمی بهش تعلق میگیره. من اگر بخوام به صورت جنرال بگم، معلمی که قرار برنامه آموزشی رو اجرا بکنه باید حتما اشراف کافی به این آموزش و موضوع و محتوایی که میخواد آموزش بده اشراف کامل داشته باشه، بلا تمام برنامه ها در نهایت از بین میره و ابتر میمونه. و واقعا هر کدوم از این مواردی که گفتم شاید هم بشه به این لیست ویژگی های دیگه ای رو هم اضافه کرد، منتها شاید من فرصت نکنم بیشتر بپردازم. حالا اگر تو بخش پرسش و پاسخ دوستان مشارکت بکنن حتما من هم یاد میگیرم و با هم دیگه بیشتر پیش میریم. اما حالا بیاییم ببینیم اگر قرار باشه یک فردی بخواد به خاطر توسعه فردی خودش یا اینکه به واسطه نیازهایی که پیدا کرده، مثلا توی موقعیت شغلی قرار گرفته که برای ارتقای سطح شغلی خودش نیازمند به دیدن دوره‌های آموزشی و تکمیلی هستش، اون باید چگونه به آموزش و برنامه داشتن در آموزش نگاه بکنه؟ در یک چنین شرایطی باید یه سری عوامل رو در نظر بگیره، مثلا اینکه آیا اون فراگیری اون فن و مهارت با سطح جدید چه گشایش ها و چه منافعی برای اون در بر داره. اینکه از نظر محل و زبان حضور در این آموزش چقدر باید هزینه بکنه. در انتهای دوره آموزشی قراره به چه سطح از توانمندی برسه و آیا این سطح منطبق با نیاز و هدف اولیه اون هست یا نه. یا مثلا اگر آموزش برای ارتقای سطح حرفه‌ای و شغلی اون هست، این آموزش در کجا و با چه کیفیتی باید باشه تا با این ارتقای اولیه که مورد هدفش بوده منطبق باشه. اینکه آیا بهش مدرک و گواهی میدن یا اگر این گواهی گرفته نمیشه چطوری از کارآمدی اون دوره آموزشی میتونه مطمئن بشه؟ اگه گواهی یا مدرکی عکس میکنه در زندگی عادی و در زندگی حرفه‌ای او چه تأثیری داره؟ ببینید عزیزان، واقعا که هر دوره‌ای که ما میبینیم فقط مربوط به حرفه‌مون نمیشه، ما این رو درونی میکنیم. آموزش این ویژگی رو داره که اگر درست انجام بشه و همه ابزار آموزشی به درستی در کنار هم چیده بشه، مثلا میتونه 85% از اون مطلب رو انتقال بده به فرد و این فرد با فردی که قبل از دیدن اون آموزش وجود داشته متفاوت خواهد بود. در این حالت اون فرد باید خودش رو ارزیابی بکنه و ببینه این آموزش در زندگی شخصی خودش، در زندگی عادی و روزمره خودش، در کنار آموزشی که برای حرفش دیده چه گشایش هایی رو و چه تأثیراتی رو داره و چه تغییراتی رو ایجاد میکنه. یا اینکه مثلا ببینه هزینه هایی که از نظر اقتصادی یا از نظر انرژی صرف میکنه آیا با اهداف اولیش انطباق داره؟ آیا توجیه عملی داره یا نه؟ خیلی وقتا ما میبینیم افراد به دوره هایی میرن، آموزش هایی رو میبینن که واقعا در انتها ممکنه اون حتی کیفیت آموزشه خیلی هم خوب بوده باشه، اما در نهایت میبینه که کار بیخودی کرده، علاقش نبوده، نیازش نبوده. در نتیجه این ملاک رو حتما باید در اول در نظر بگیره. یا مثلا باید ببینه مرکزی که اون آموزش رو داره بهش میده از چه حد از اعتبار برخورداره. میدونید که مراکز آموزشی بخشیشون اعتبارهای داخلی دارن و بعضی ها اعتبار بین المللی دارن و باید ببینیم با توجه به هدفی که داشته این آموزش رو میخواد برای کجا ببینه، برای داخل کشورش میخواد ببینه یا در سطح بین المللی به توانمندیاش میخواد اضافه بکنه با این آموزش، و اینکه چقدر باید برای این آموزش تلاش کنه. ببینید خیلی شرکت میکنن در جلسات آموزشی ولی اصلا فعال نیستن. اگر فردی واقعا میخواد به هدفش برسه در هر آموزشی باید فعال برخورد بکنه و اگر قرار باشه فقط خودش رو بسپره به دست اون برنامه های آموزشی و منفعل عمل بکنه، کاری که خیلی ها انجام میدن، خود سیستم از سیستم انتظار داشته باشه که برای اون اتفاق خاصی بیفته، این کاملا اشتباهه. فرد باید فعالانه خودش در تلاش برای یادگیری باشه. این که توی این دوره خودش رو یک مجری به مجری آموزشی بسپره یا قصد داره به طور فعال و پویا در این دوره آموزشی حضور داشته باشه واقعا تعیین کننده است. در سیستم های آموزشی نوین ما میبینیم که در واقع در هر جلسه آموزشی این فراگیر و معلم نقش های قبلی رو ندارن، بلکه با همین فرایند فعال بودن هر دو به همدیگه کمک میکنن که یاد بدهن و یاد بگیرن و در واقع با جستجوگری بتونن اون مفاهیم رو خودشون حتی خلق بکنن، مفاهیم آموزشی جدید رو حتی بتونن خلق بکنن. پس انگیزه های اولیه برای افرادی که خودشون مبادرت به آموزش دیدن میکنن خیلی خیلی اهمیت داره و تعیین کننده است. اگه در حین دوره متوجه بشن که محل مناسبی برای این آموزش انتخاب نشده، اون موقع باید چی کار کنن؟ این یعنی اینکه قبل از اینکه وارد یک دوره آموزشی بشن حتما باید دومین مرکز و سومین مرکز رو هم در پلن خودشون داشته باشن که اگر از اولی نتیجه نگرفتن در واقع کاری انگیزهی که برای آموزش خودشون داشتن رو متوقف نکنن و به مراکز دیگه ای مراجعه بکنن و اونها رو هم بیازمین. و این که خیلی من میتونم در این مورد صحبت بکنم که افراد اگه بخوام به توسعه فردی برسن چه کارهای دیگه ای باید بکنن، ولی با توجه به کم بوده وقت فقط میخوام به یه ابعاد بین المللی و جهانی آموزش و اهمیتی که داره هم یک گریز کوتاهی بزنم. میبینیم که آموزش هم مثل خیلی دیگه از موضوعات زندگی امروزه ابعاد خیلی وسیعی پیدا کرده، چه در سطح فردی و چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح حتی بین المللی میتونه خیلی مهم باشه. در جهان امروز برای رسیدن به توسعه پایا سندی توسط یونسکو تهیه شده، تدوین شده در سال 2015 که ضمن اون رؤسای دولت‌ها، نماینده‌های بلندپایه اونها یا نماینده‌های نهادهای تخصصی سازمان ملل و همینطور افرادی از جامعه مدنی کشورهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور پیدا کردن و این سند رو تصویب کردن. این دستور کار در واقع جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. چرا؟ چون آموزش و توسعه دو روی یک سکه هستن. یک زمانی توسعه به معنی داشتن ابزار بود، یک زمانی که همین امروز باشه جامعه‌ای توسعه یافته است که افرادش آموزش محور باشن، یعنی دائما در حال استمرار یادگیری باشن. پایا بودن، روند توسعه و استمرار و پویایی آموزش با هم رابطه مستقیم دارن. به عبارت دیگه اگر ما میخواییم توسعه پایدار داشته باشیم باید آموزش مستمر داشته باشیم و اگر فرد یا جامعه بخواد به طور مستمر توسعه پیدا بکنه و تلقی و ارزیابی خودش رو دائم بسنجه باید به وسیله آموزش این هدف رو محقق بکنه، باید بره دنبال آموزش. این سند BC، همین سندی که عرض کردم در یونسکو تصویب شد در سازمان ملل به عنوان سند BC، شامل 17 هدف اصلیه و 169 هدف زیر مجموعه این 17 هدف اصلی قرار داره و حالا اگر جلوتر رفتیم و وقت شد و خواستید، من این 17 هدف رو براتون نام میبرم و در واقع نقشه راه جامعه بین الملل شده در زمینه توسعه پایا. برای 15 سال بعدی خودش یک سری اهدافی رو تعریف کرده که به طور کلی پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال، توجه به کره زمین به عنوان خانه مشترک همه ما، توجه به کرامت انسان‌ها، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح مشمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی. این مشمول اجتماعی یعنی در نظر گرفته شدن شرایط اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی، و همینطور تکیه داره روی مسئولیت مشترک و پاسخگویی و مطالبه گری. به این ترتیب میبینیم که جهان امروز به نقش و اهمیت برنامه آموزشی چقدر حساس شده و برای دانش جهانی هماهنگ و یک دانش جهانی هماهنگ خیلی خیلی مهمه که دنیا یا همون دهکده جهانی نیازمند یک جهان هماهنگ است و وجود این هماهنگی ضرورتاً میطلبه که یک برنامه آموزشی هماهنگ در تمام جوامع وجود داشته باشه، مومی بشه اما هماهنگ باشه. این دوتا با هم هیچ مغایرتی ندارن و ارتقای سطح زندگی انسان‌ها در نهایت در هر جای جهان که باشن در واقع هدف این برنامه هست و تعهداتی که در این راستا می‌کنن هم متضمن پیشرفت این برنامه خواهد بود. من امیدوارم که پرگویی من رو ببخشید، من سعی کردم در زمان تعیین شده صحبتامو تموم بکنم، ولی به قدر این بحث وسیعه و من خودم شخصا مایل هستم که از نظر دوستان آگاه بشم و در خدمتتون یاد بگیرم. ممنونم که بنده رو شنیدید. سپاسگزارم.
ترانه از مرجان، کوچه‌ها رو آب بپاشید.
از زیر خاک خسته جوونه ها باز پا میشن، به احترام مهمون تو باغچه صف میکشن، برای دیدن یار همه مهیا میشن، برای دیدن یار همه مهیا میشن. چشم به راه باشید، کوچه ها رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه موندگاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره. کوچه ها رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه موندگاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره.
امروز بخش دیگری از کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد رو میشنویم.
صفحه 96. اون که ناظم به پسرش درس خصوصی میداد نیومده بود، اما پاکت سربسته‌ای به اسم مدیر فرستاده بود که فل مجلس بازش کردیم. عذرخواهی از این که نتوانسته بود به فیض حضورمون نایل بشه و وجه ناقابلی. جوف پاکت 150 تومان، چراغ اول، فرو روی میز صندوق دار گذاشتم که ضبط و ربط کنه. نایب رئیس بزک کرده و معطر شیرینی تعارف میکرد و معلم ها با هر شیرینی که برمی داشتن یک بار تا بناگوششون سرخ می شد و فراش ها دست به دست چای می آوردن. در اون گرم و گرم کسی به فکر مدیر مدرسه نبود و من احساس می کردم که حسابگر شدم و عاقبت اندیش. و شاد از اینکه کنار گود نشستم. در این فکرها بودم که یک مرتبه احساس کردم 300-400 تومان پول نقد روی میز است و 800 تومان هم تعهد کرده بودند. پیرزن صندوقدار کیف هم راه نداشت. ناچار هزار خودشون تصویب کردن که پولها فعلا پهلوی ناظم باشه. ما و شما نداره و مراتب اعتماد و اطمینان. و صورت مجلس مرتب شد و امضاها ردیف پای اون و آخر از همه خود من و مجلس به خیر و خوشی تموم شد. و فردا فهمیدم که ناظم همون شب روی خشت نشسته بوده و به معلم‌ها سور داده بوده. اولین کاری که کردم رونوشت صورت مجلس اون شب رو برای اداره فرهنگ و کارگزینی کل و اداره کل امور اجتماعی وزارتخونه و برای خیلی جاهای دیگه فرستادم. درست با محافظه‌کاری یک مدیر مدرسه و بعد همون استاد نجار رو صدا زدیم و دستور دادیم برای مستراها 2 روزه در بسازه که ناظم خیلی به سختی پولش رو داد. و بعد هر دو کوچه مدرسه رو درخت کاشتیم و تور والیبال رو عوض کردیم و توپ‌های متعدد و هر روز عصر تمرین و آمادگی برای مسابقه با دیگر مدارس. و در همین حیس و بیس سرکله بازرس تربیت بدنی هم پیدا شد و هر روز سرکشی و بیا و برو و شلوغی شده بود که نگو و نپرس. تا یک روز صبح به مدرسه که رسیدم شنیدم که از سالن سر و صدا میاد، درق و دروغ، صدای برخورد قطعات فلزی و هن و هن بچه ها. بله، صدای هالتر بود. ناظم رفته بود و سر خود 200-300 تومانی داده بود و هالتر خریده بود و بچه های لاغر با استخوان‌های پوکشون زیر بار اون گردن خودشون رو خورد می‌کردن و صورت‌ها برافروخته و عرق‌ریزان و درق و دروغ. چه بگویم؟ بعد خلقی کنم که چرا بی اجازه من کاری کرده؟ مگه من کاری بودم؟ یا مگر از بیت المال بود؟ خودم خواسته بودم. اون قضیه کفش و لباس و این هم انجمن خانه و مدرسه و اصلا مگر من میدانستم که چی میده و چی میگیره؟ فقط پول رو که به نجار داد شاهد بودم. اما واقعا خیالم راحت بود. خودشون میدونستن. پولی بود که اولیای اطفال داده بودند و لابد میدونستن که معلمها به چه وضعی میگذرونند. مهم این بود که سالن مدرسه رونقی گرفته بود و به کار میومد. و بچه ها دست کم توپی داشتند که دنبالش بدون و وزنه سنگینی که زیر بارش عرق بریزند و نفس عمیق بکشند تا قفسه سینه‌شون رشد کنه و بتونن همون نان و پنیرشون یا دمپختکشون رو بهتر هضم کنن. ناظم هم راضی بود و معلم‌ها هم، چون نه خبری از حسادتی بود و نه حرف و سخنی پیش اومد. فقط میبایست به ناظم سفارش میکردم که فکر فراشان باشه. صفحه 99-15. کم کم خودمان رو برای امتحانات ثلث دوم آماده می کردیم. در ثلث اول دخالتی نکردم، چون تازه از راه رسیده بودم و می ترسیدم ماما دوتا بشه. اما حالا دیگه لازم بود نظارتی بکنم و ببینم چطور عرق بچه ها رو در میارن. گذشته از این که باید بچه ها رو کارنامه به دست تحویل تعطیلات ایام عید می دادیم. برای ورود به سال نو حتما به نامی اعمال سال قبلشون احتیاج داشتن. یا دست کم به کارنامه 2/3 از سال تحصیلیشون. این بود که اوایل اسفند یه روز معلم ها رو صدا زدم و در شورا مانندی که کردیم بی مقدمه براشون داستان یکیز از همکاری های سابقم رو گفتم که هر وقت 20 میداد تا 2 روز تب داشت. معلم تاریخ بود و از اول تا 3 متوسط درس میداد و جوان بود و دانش سرا دیده. اما هیچ کدوم اینها تغییری در قضیه نداده بود. و هر روز صبح که می دیدیم حالش خوب نیست، می فهمیدیم که لابد باز دیروز مجبور شده یک نمره 20 بده. البته معلم ها خندیدن. ناچار تشویق شدم و داستان آخوندی رو گفتم که در بچگی معلم شرعیاتمون بود و زیر عبایش نمره می داد و چنان دستش می لرزید که عبا تکان می خورد و درست 10 دقیقه طول می کشید تا فارغ بشه. و تازه چند؟ بهترین شاگرد ها 12. درست مثل اینکه نمره رو می زایید. البته باز هم همه خندیدن که این بار کلافم کرد. خوشمزگی رو کنار گذاشتم و حالیشون کردم که بد نیست در طرح سوالها مشورت کنیم و بنده برای هر نوع خدمتی حاضرم و از این حرفا. و بعد در مورد ششمی ها دیدی زدیم که چند تاشون رو میتونیم به امتحان نهایی معرفی کنیم و چه کارها باید بکنیم تا نسبت مردودها کمتر بشه و از این جور کارها. و از شنبه بعد امتحانات شروع شد، درست از نیمه دوم اسفند. سوال‌ها رو 3 نفری می‌دیدیم. خودم با معلم هر کلاس و ناظم که مبادا اجحافی شده باشه یا اهمالی، و بعد زنگ رو می زدیم و به خط توی سالن که از وقتی هالتردار شده بودیم روی درش نوشته بودن انجمن ورزش و گرد انگلوفا به در و دیوارش بیشتر شده بودن و یک گوشش دوتا میز اسقاط گذاشته بودن انباشه از کارهای دستی بچه ها و پای میز جسد سنگین هالتر خرچنگ مانند به زمین چسبیده. کارهای دستی عبارت بود از گنجه های کوچک مقوایی که رویشون رو با کاغذ رنگی گلمنگولی کرده بودن و میز و صندلی های چوبی که برای عروسک ها هم نخراشیده بود و قاب های منبتکاری از تخت سلایی و یک برج ایفل که دو وجب و نیم هم نمی شد و سر شبیه گلدسته مسجد شاه بود و یک نقشه ایران که جای شهرها رو در اون با مته سوراخ کرده بودن و برای همین خرت و خورت ها چقدر ارموی مصرف شده بود و چند بار دست ها بریده بود و چه پول ها از جیب پدرها و چه دعواها در خانه و چه چیزها که از کار دستی نمره بیشتری بگیرن. این روزها که دیگر عهد بوق نیست، حالا دیگر حتی وزرای فرهنگ هم اذعان میکنن که این اسمها و فرمولها و سنه‌ها و محفوظات جایی از عمر پر از بیکاری فردای بچه ها رو نخواهد گرفت و ناچار باید در مدرسه هر بچه کاری یاد بگیره، هنری، فنی، صنعتی، تا اگه از پتیه ها و کاغذ پاره های قاب گرفته کاری بر نیومد و میز خالی نبود کسی از گرسنگی نمیره. پس چه بهتر از کار دستی؟ پس زنده باد مقوای قطعه های کفش و شیرینی. تازه اگر همه بچه ها پدری داشته باشن که بتونه هر شب دستمال بستهی به خونه بیاره و زنده تر باد کاغذ های رنگی روغنی و رنگ و وارنگ ورقی عباسی، سیرش هم که یه سیرش سنار بیشتر نیست یا در همین حدودها، و ارموی رو هم که خروارها خروار وارد می کنن. مثل سنجاق و مستراح چینی و لوله آب و اماله فرهنگی و هزار فرت و خورت دیگه. از هر هزار نفری یک کدوم هم که بتونه دکان قابسازی و منبتکاری باز کنه یا ارمویش رو با اره آهنبری عوض کنه و پیچ مهره و آچار فرانسه، باز خدا پدر فرهنگ رو بیامرزه با این کار دستیش که مشغله عطارهای سرگذر رو زیاد کرده و اون نمره انضباطش و اون به چپ به چپ ها و به راست به راست ها و مرز ها و دریاچه ها و صادرات حبشش و با ورزش و مشق خطش. قدیمی ها که ما درس می خوندیم فقط ورزش و مشق خط رو به عنوان ملات نمره هایی داشتیم و چقدر خوشبختن بچه های این دوره که کار دستی هم دارن، تعلیمات مدنی رو هم دارن و از همه بهتر نمره انضباط رو هم دارن که به دست مدیرهای مدارسه و نه درسی میخواد و نه دود چراغی. فقط باید بدونی که چجور سر به زیر باشی و پا به راه و سمون بکمون و ادب از که آموختی از بیادبان و قناعت توانگر کند مرد را. و اینها همه خود پیشرفت نیست، همه برای بچه ها، برای فرهنگ و به خصوص برای مدیرها. قدم دیگری در راه خود مختاری مدیرها. به این چیزها که برمیخوردم باورم میشد که کار بسیار مهمی دارم، درست مثل یک وزیر، از وزیر هم بالاتر. اصلا فکرش رو هم نمی کردم که بتوانی بشینی و همین جوری به بچه های مردم نمره بدهی و آن هم نمره انضباط را که نمره است مثل همه نمره های دیگه، مثل نمره معلومات مهمی از قبیل تاریخ و شرعیات و حساب، و آن هم با این ملاک که 3 ماه پیش فلان بچه پشت در اتاقت قایم فین کرد یا یواش، یا وقتی دیروز با ناظم حرف میزد سرش رو پایین انداخته بود یا نه. بگذار هی معلم ها بروند و زور بزنند و مغز بچه های مردم رو آبکش معلومات خودشون کنن و تازه موقع امتحان هم سرخری مثل تو داشته باشن که مدیری و تو درست مثل یک وزیر در اتاق رو روی خودت ببندی و شخصیت هر بچه رو با تمام سلیقه ها و ذوق ها و بیذوقی هاش به اسم نمره انضباط در قالب یک عدد سر به هوا روی کاغذ بگذاری و بعد کارنامه رو برای پدر و مادر بفرستی و اونها هم با شوق و ذوق بخونن و به دیگرون نشون بدن و فخر بفروشن که بچه سر به زیری دارند با یک نمره انضباط 20. عجب کار مهم داری نیست؟ پیش از هر امتحان کتبی که توی سالن میشد خودم یک میتینگ برای بچه ها میدادم که ترس از معلم و امتحان بیجاست و باید اعتباد به نفس داشت و آقای معلم نهایت لطف دارند و از این مزخرفات. ولی مگه حرف به گوش کسی میرفت؟ از در که وارد می شدن چنان هجومی به گوشه های سالن می بردند که نگو. بچه های دور از نظر انگار پناهگاهی می جستند و ترسان و لرزان. یک بار چنان بودند که احساس کردم اصلا مثل این که از ترس لذت می برند. خودش رو به ترسیدن تشجیح می کردند. بسیار ناده بودند اونهایی که روی اولین صندلی می شستند و کتاب هاشون رو به دستشون کنار می گذاشتند. اگر معلم هم نبودی یا مدیر، به راحتی میتونستی حدس بزنی که کیا با هم قرار و مداری دارن و کدوم یکی پهلو دست کدوم یکی خواهد نشست. از هم کمک میگرفتم و هم پناه میبردن. در سایه همدیگه مخفی میشدن. یک دقیقه دیرتر دفتر و کتابشون رو از خودشون جدا میکردن. مگه میتونه تنها، تک و تنها با امتحان روبرو شد؟ یکی دو بار کوشیدم بالای دست یکیشون بیستم و ببینم چی مینویسه. ولی چنان مضطرب میشدن و دستشون چنان به لرزه میافتاد که از نوشتن باز میموندن. و تازه چه خطی؟ چه خطهایی؟ بی خود نیست که تمام اداره ها محتاج به ماشین نویسن. نمیدونم پس این معلمه خطشون چی میکرد؟ گرچه تقصیر اون هم نبود. میشد حد زد که قلم خودنویس های یک تومانی هم در این قضیه بی تقصیر نیستن. گردن میکشیدن تا از روی دست هم دیگه ببینن. خودشون رو فراموش میکردن تا چه رسه به محفوظاتشون. حتی اگه جواب سوال رو هم میدونستن باز در میموندن. سه گاو جمعاً روزی فلان قدر شیر میدن، اولی دو برابر دومی و دومی یک برابر و نیم سومی. معین کنین هر کدوم روزی چقدر شیر میدن. یا وظایف کودکان نسبت به پدر و مادر، یا رودهای چین و از این اباطیل. و چه وحشتی میدیدم که این مردان آینده در این کلاس ها و امتحان ها انقدر خواهند ترسید و مغز ها و اعصابشون رو انقدر به وحشت خواهند انداخت که وقتی دیپلمه بشند یا لیسانس، اصلا آدم نوع جدیدی خواهند شد. آدمی انباشته از وحشت، انبانی از ترس و دلهوره. آدم وقتی معلمه متوجه این چیزها نیست، چون طرف مخاصمه. باید مدیر بود، یعنی کنار گود ایستاد و به این صف‌بندی هر روزه و هر ماهی معلم و شاگرد چشم دوخت تا دریافت که یک ورقه دیپلم یا لیسانس یعنی چی؟ یعنی تصدیق به این که صاحب این ورقه 12 سال یا 15 سال تمام و سالی 4 بار یا 10 بار در فشار ترس قرار گرفته و قدرت محرکش ترس و ترس و ترس. به این ترتیب یک روز بیشتر دوام نیاوردم، چون دیدم نمیتونم قلب بچگانی داشته باشم تا با اون ترس و وحشت بچه ها رو درک کنم و همدردی نشون بدم. 10 سال معلمی و نمره های 7 و 10 و 11 دادن قلبم رو سنگ کرده بود. این بود که با همه مقدماتی که چیده بودم نظارت در امتحان ها رو رها کردم و باز به اتاق خودم پناه بردم. هرچی باد و باد. عاقبت یکی می برد و یکی می باخت. وانگهی این هم بود که معلم ها هم حق داشتند. وقتی بچه بودند و مدرسه می رفتند لابد کتک خورده بودند و حالا بود بزنن. و اگه ترکه ها رو شکسته ای ناچار با نمره باید بزنن. این دور و تسلسل اونقدرها کوچک نیست و در دسترس تو که بتونی یک جایی قطعش کنی، در مدرسه ای یا در کلاسی یا امتحانی. اینجوری بود که کم کم می دیدم حتی مدیر مدرسه هم نمی تونم باشم. صفحه 106-16. دو روز قبل از عید کارنامه ها حاضر بود و منتظر امضای مدیر. 236 تا امضا اقلن تا ظهر طول می کشید. به خصوص که نه امضای آسان و وزارت معاب و کشیدهی داشتم و نه دستم به این کار روان بود. در تمام مدت مدیریتم که یک قلم دفتر را امضا نکرده بودم. پیش از اون هم تا می تونستم از امضای دفترهای حضور و غیاب مدارس می گریختم. خیلی از جیره خارهای دولت رو در ادارات دیگه یا در میون همکارانم دیده بودم که موقع بیکاری تمرین امضا میکنن چپ و راست و روی هر چیزی که زیر دستشون بیاد. آب خوشکن روی میز هر میرزا بنویس اداری رو که برگردونی نمایشگاهی است از امضاهای اون، چون حتی اون هم میدونه که امضای آدم معرف شخصیت آدمه. 2-3 دندونی کوچیک و سری و بعد یک خط پت و پهن از چپ به راست زیرم و تاریخی ریسر از دندونه ها و تای خط کلوف بی قلم خوردگی با یک دایری بزرگ که خطی اوریب از میونش میگذره و با آداب تموم. البته اینها در این حال یک نوع تمرین وزارت هم بود و من تازه حالا که مدیر بودم سادگی مطلب رو درک میکردم. پیش از اون نمیتونستم بفهمم چطور از مدیری یک مدرسه یا کارمندی ساده یک اداره میشه به وزارت رسید. یا اصلاً آرزویش رو داشت. نیم قاسه امضای آماده و هر کدوم معرفه شخصیت، بعد نیم زر زبون چرب و نرمی که با اون ما رو از سوراخ بیرون بکشی یا همه جا را بلیسی و یک دست هم قیافه، نه یه جور، 12 جور، درست مثل یک دست چنگال و هر کدوم برای کاری. با یکی ماهی از تو سفره آب برداری و تیغش رو بگیری، با دیگری در این فکرها بودم و یکی یکی کارنامه ها رو امضا میکردم که یک مرتبه چشمم افتاد به یک آشنا، به اسم پسر اون جناب سرهنگ که رئیس انجمن خانم مدرسه‌اش کرده بودم. کلاس ششم بود و شیکتر و اتوکیشته‌تر از معلم ها می اومد و فقط به اعتبار نشانهای رو کول پدرش هفته یکی دو روز غیبت می کرد یا هر روز دیر می اومد. و چون پدرش هم همه کاری انجمن بود، پیدا بود که ناظم هم زیاد پاپی اون نمی شد. رفتم توی نخ نمره‌هاش، همه متوسط بود و جای ایرادی نبود. نمره انضباط رو هم که یک بار باید بدهی و آخر سال، اون سمسکی نبود. پس چه کنم؟ تا عجب و یک مرتبه به صرافت افتادم که از اول سال تا به حال بچه های مدرسه را فقط به اعتبار وضع مالی پدرشان قضاوت می کردم. درست مثل این پسر سرهنگ که به اعتبار کیا و بیای پدرش درس نمی خوند. دیدم در تمام این مدت هر کدوم از پدرشون فقیرتره، به نظر من باهوشتر، تربیت پذیرتر و با چشمانی درخشانتر آمدند. اونها که پدرهاشون دستی به دهان دارن، کندتر و خرفتر و بلغمی مزاجتر و نومیر کننده تر از دیگرون. البته نازم با این حرفا کاری نداشت. هر قانون رو عمل میکرد که در ضمن کار برای خودش وضع کرده بود. این اون چه با پسر همین سرهنگ رفتار میکرد. از یکی چشم میپوشید، به دیگری سخت میگرفت و دو روز دیگه به عکس بود. خلاصه بیم و امید بود و همین بود که مدرسه می گشت. اما من مثل این بود که قضاوتم را درباره بچه ها از پیش کرده باشم. و چه خوب بود که نمره ها در اختیار من نبود و اون یکی هم که بود مال آخر سال بود. شنیده بودم که در مدارس نظامی یک وقتی به ترتیب قد نمره می دادن و حالا می دیدم که اینجا اگه اختیار با من باشه به ترتیب دارایی پدرها نمره خواهم داد. و تازه خنددار این بود که با این رفتارم میخواستم فقر رو بکوبم و تازه متوجه میشدم که یک نوع توجیه فقر است. اما در چهار دیواری مدرسه آیا کار درستی میکردم؟ مسخره ترین کارها اونه که کسی به اصلاح وضعی دست بزنه اما در قلمرویی که تا سر دماغش بیشتر نیست این کار بکنه. و تازه مدرسه من، این قلمروی فعالیت من تا سر دماغم هم نبود و همان توی ذهنم ختم می شد. وضعی رو که دیگران ترتیب داده بودن، مدرسه رو از صورت یک مسئله جغرافیایی هم در آورده بود. به این طریق بعد از 5-6 ماه می فهمیدم که حسابم یک حساب عقلانی نبوده، احساساتی بوده. از دوست جای دیگر شنیده بودم که ناظم اون چند تومان ها را گرفته و حالا با این نتیجه می رسیدم که این هم کفاره گناهی که تو کرده ای. اصلا همین جورها بود که مدرسه می گشت. ضعف های احساساتی مرا خشونت های عملی او جبران می کرد و این بود که جمعا نمی توانستم از او بگذرم. مرد عمل بود، کار رو می برید و پیش می رفت. در زندگی و در هر کاری، هر قدمی که برمی داشت براش هدف بود و چشم از وجوه دیگه قضیه می پوشید. این بود که برش داشت و من نمی تونستم، چرا که اصلا مدیر نبودم، نمی تونستم باشم. خلاص. و کارنامه پسر سرهنگ رو که زیر دستم عرق کرده بود به دقت و احتیاط خوش کردم و امضایی که زیر اون گذاشتم به قدری بدخط و مسخره بود که به یاد امضای فراش جدید اون افتادم. حتما جناب سرهنگ که علافه می شد که چرا چنین آدمی بی سوازی رو با این خط و ربط و امضا مدیر مدرسه کردن. آخه جناب سرهنگ هم می دونه که امضای آدم معرف شخصیت آدمه. صفحه 110-17. اواخر تعطیلات نوروز رفتم به ملاقات معلم ترکیه کلاس سوم. ناظم که با اون میونه خوشی نداشت، ناچار با معلم کلاس 5 و 6 قرار و مداری گذاشته بودم که مختصر علاقه هم با آن حرف و سخنها داشت. هم به وسیله او بود که میدونستم نشونیش کجاست و توی کدوم زندانه و تو کدوم بند و سوراخ. در راه قبل از همه چیز خبر داد که رئیس فرهنگ عوض شده و اینطور که شاید یکی از همدارویهای خود من جاش اومده. گفتم عجب، چرا؟ مگه رئیس قبلی چیش کم بود؟ چه عرض کنم؟ میگن پا تو کفش یکی از نماینده ها کرده. شما خبر نداری؟ چطور؟ از کجا خبر داشته باشم؟ هیچی. میگن دوتا از کارچاخ کنای انتخاباتی یارو از صندوق فرهنگ حقوق میگرفتن. شب عیدی رئیس فرهنگ حقوقشون رو زده. عجب، پس اونم میخواسته اصلاحات کنه. بیچاره. و بعد از این حرف زدیم که الحمدلله مدرسه مرتب و آروم و معلم ها همکاری میکنن و او به تلویح حالیم کرد که ناظم میشه از اندازه همه کار شده و من فهمیدم که باز لابد مشتری خصوصی تازهی پیدا شده که سر و صدای همکارا بلند شده. و بعد حرف رو کشیدم به زندگی معلم کلاس 3 که قرار بود حقوقش رو از فروردین قطع کنن و درس دانشکده‌اش هم که از مدت‌ها پیش قطع شده بود. معلوم شد نه پدر و مادرش چیزی از ولایت می‌فرستن چون با هم میونه‌ای ندارن و نه تشکیلاتی کمک به او می‌کنه. و فعلا همون جیره زندان رو داره و خوشبخته که سیگاری نیست. و از این حرفا دم در زندان شلوغ بود. کلا مخملی ها، جیگولو ها، امقزی، گلبوته ها، خالخانباجی ها و برا بچه ها و حتی دو سه تا آخوند و سید. اسم بشیم و اسم پدر و مادر و شماره شناسنامه و صادره از کجا و نوبت گرفتیم. و به جای پاها دست هامون زیر بار کوچیکی داشتیم خسته شد و خواب رفت تا نوبتمون رسید. از این اتاق و اون اتاق و از این راه رو و اون راه رو که در هر کدام یک چیز و یک جایمون رو وارسی کردن. و عاقبت نرده های آهنی و پشت اون معلم کلاس 3. و عجب چاخ شده بود. درست مثل یک آدم حسابی شده بود. بی اختیار یاد معلم کلاس 4 افتادم که هنوز لای گچ بود. خوشحال شدیم و احوال پرسی و مامور آمد و بسته ها رو گرفت و برد و تشکر. و دیگه چی بگم؟ بگم چرا خودت رو به درد سر انداختی؟ پیدا بود از مدرسه و کلاس به اون خوشتر میگذره. رنگ یکی از دستهاش برگشته بود و پیدا بود که زیر آستین کت از مچ به بالای اون زخمن نکردن، ولی چاق بود و سر دماغ. ایمانی بود و اونو داشت و خوشبخت بود و درد سری نمیدید و زندان حداقل براش کلاس درس بود. عاقبت پرسیدم پرونده ام برات درست کردن یا هنوز بلا تکلیفی؟ امتحانمو دادم آقای مدیر، بعد از آب در نیومد. یعنی چی؟ یعنی بی تکلیف که نیستم، چون اسمم تو لیست جیره زندون رفته. خیالم هم راحته چون سختیهاش گذشته. دیگه چی بگم؟ دیدم چیزی ندارم. خداحافظی کردم و او رو با معلم حساب تنها گذاشتم و اومدم بیرون و تا مدت ملاقات تموم بشه دم در زندان قدم زدم و به زندانی فکر کردم که برای خودم ساخته بودم. یعنی اون خرپول فرهنگ دوست ساخته بود و من به میل و رغبت خودم در اون زندانی کرده بودم. این یکی رو به ضرب دگنک اینجا آورده بودن. ناچار حق داشت که خیالش راحت باشه. اما من به میل و رغبت رفته بودم و چه بکنم؟ ناظم چطور؟ راستی اگر رئیس فرهنگ از همدوری های خودم باشه چطوره برم و از اون بخوام که ناظم رو جای من بگذاره؟ یا همین معلم حساب رو؟ که معلم حساب در آمد و راه افتادیم. با او هم دیگه حرفی نداشتم. سر پیچ خداحافظ شما و تاکسی گرفتم و یک سر به اداره فرهنگ. گرچه دهم عید بود اما هنوز رفت آمد سال نو تموم نشده بود. بروبیا و شیرنی و چای دو جانبه و سال جدید و رئیس جدید. قران سعدین رفتم تو. سلام و تبریک و همین تعارف رو پراندم. بله خودش بود. یکی از پخمه های کلاس که آخر سال سوم کشیاری شدم دو بیت از لامیت العرب را حفظ کنه. نتونست که نتونست. پیدا بود که قران سعدین ما رو هم نفهمید که هر گدای الرحمن خانی میفهمه. و حالا اون رئیس فرهنگ بود و من آقا مدیر. راستی حیف از من که حتی وزیر چنین رئیس فرهنگ هایی باشم. میز همونطور پاک بود و رفته. مثل اتاق پذیرایی تازه عروسان. اما زیر سیگاری انباشه از خاکستر و ته سیگار. خود این هم سیگار به دست داشت. بلند شد و چلپ و چلپ روبوسی کردیم و پهلوی دست خودش جا باز کرد و گوش تا گوش جیرخورهای فرهنگ و تبریکات صمیمانه و ارادتهای قایبانه و فیض حضور و بدگویی از ما سبق و هندوانه های و فیزورها. و دو نفر که قد و قواره‌شون به درد گود زورخونه می‌خورد یا پای صندوق انتخابات شیرینی به مردم می‌دادن. نکنه همون دوتایی باشن که رئیس فرهنگ رو عوض کردن؟ نزدیک بود شیرینی رو توی ظرفش بیندازن که دیدم بسیار احمقانه است. سیگارم که تمام شد، قضیه رئیس فرهنگ قبلی و اون دو نفر رو در گوشی ازش پرسیدم. حرفی نزد، فقط نگاهی کرد که شبیه التماس بود و من فرصت جستم تا وضع معلم کلاس سوم رو براش روشن کنم و از اون بخوام تا اونجایی که میتونه جلوی حقوقش رو نگیره. و از در که اومدم بیرون تازه یادم اومد که برای کار دیگه پیش رئیس فرهنگ رفته بودم. صفحه 114-18. باز دیروز افتضاحی به پا شد. معقول یک ماهی فروردین راحت بودیم. اول اردیبهشت ماه جلالی و کوس رسوایی سر دیوار مدرسه. نزدیک آخر وقت یک جفت پدر و مادر و بچهشان در میان وارد اتاق شدند. یکی برافروخته و دیگری رنگ رو باخته و بچهشان مثل این عروسک های کوکی و سلام و علیکو نشستن. خدای دیگه چه اتفاقی افتاده؟ من که دیگه جونم به لبم رسید. هی تصمیم میگیرم ول کنم و هی بیحالی نمیذاره. چه خبر شده که با خانم سرافرازمون کردین؟ مرد اشارهی به زنش کرد که بلند شد و دست بچهش رو گرفت و رفت بیرون و من موندم و پدر. اون سر تا پا قیز و نفرت و من سر تا پا سوال، اما حرف نمیزد. به خودش فرصت میداد تا عصبانیتش بپزه. عجب گیری کرده بودم. سیگارم رو در آوردم و تعارفش کردم، مثل اینکه مگس مزاحمی رو از روی دماغش بپرونه سیگار رو رد کرد. و من که سیگارم رو آتش می زدم فکر کردم لابد دردی داره که چنین دست و پا و بسته و چنین متکی به تمام خانواده به مدرسه اومده. حتما خطری هست که بسیج کرده. باز پرسیدم خب حالا چه فرمایشی داشتید که یک مرتبه ترکید؟ اگه من مدیر مدرسه بودم و همچه اتفاقی می افتاد شکم خودم رو پاره می کردم. خجالت بکش مرد، برو استعفا بده تا اهل محل نریختن و تیکه تیکت کنن. دوتا گوشید و وردار و در رو. بچه های مردم میان اینجا که درس بخونن و حسن اخلاق، نمیان که.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه افغانی بزنین دست از قرصک.
Down.